سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین گالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 37 از پادکست رواق. در اپیزود 36 از روح چرخه بهبود گفتیم، از بینش و درون بینی. 4 گزاره رو از قول یالون گفتم که اگر تبدیل به بینش بشه تأثیر زیادی در عملکرد چرخه بهبود میتونه داشته باشه. گزاره 4 این بود: توان تغییر در من هست. و توضیحاتی در این مورد دادم که نام اپیزود 36 هم برگرفته از همین توضیحات بود: آتش فشان را معنی کن. مثال حتما یادتون هست دیگه، حرف یالوم این بود: با تسلط بر یک سری معانی و یک سری باورها متوجه میشیم که توان تغییر در ما هست. یالوم در ادامه مطلبی رو بیان میکنه که در ابتدای انتشار پادکست رواق سوالات زیادی در این باره از من میشد، عموماً هم از سوی کسانی که با رویکردهای دیگه روان درمانی و روانکاوی آشنا بودند. مثلا با نظریات فروید، یونگ، هورنای، روش‌های دیگه مثل رفتار درمانی، روانکاوی کلاسیک و امثال اینها. سوال چی بود؟ اینکه چطور میشه در بعضی زمینه‌ها این دیدگاه‌ها و روش‌ها اینقدر با هم زاویه داشته باشن و در این حال از همه‌شون انتظار اثرگذاری داشته باشیم. گوش کنین، اگر نگرش فرویدی علاج بهبود روان رو در کنکاش گذشته آدمی بدونه و نگاه وجودی یا اگزیستانسیال معطوف به آینده باشه، اینها زاویه 180 درجه دارن دیگه، گذشته، آینده، پس از نظر منطقی فقط یکیشون میتونه به هدف یعنی بهبود برسه. متوجه این؟ فرض کنید بهبود یک مکانه، یالوم میگه برای رسیدن به بهبود باید به چپ بپیچیم، فروید میگه باید به راست بپیچیم. قاعدتا از نظر منطقی فقط یکیشون میتونه درست بگه، ولی خب میدونیم که روش‌ها و منش‌های گوناگون روان درمانی کم و بیش همگی نتایجی دارن، طرفدارانی دارن، مراجعانی دارن که حاضرن در هر دادگاهی به نفع شیوهی که درمان شدن باهاش شهادت بدن. خب قضیه چیه؟ یالام اینجا باز به اهمیت اون گزاره 4 تاکید میکنه، به معنا کردن آتش فشان تاکید میکنه. میگه خود این روند معنا کردن شرایط بخش بزرگی از روند درمانه. علاوه بر این، هر کدوم از این نگرش‌ها و شیوه‌های درمان بالاخره به بخشی از واقعیت اشاره می‌کنند. بله، بعضی عمیق‌تر، بعضی سطحی‌تر، ولی بخشی از حقیقت رو بالاخره تشریح و تفسیر می‌کنند. فارغ از این که به چه اندازه و به چه عمقی تشریح و تفسیر می‌کنند، همین که تشریح و تفسیر می‌کنند خودش بخش مهمی از درمان، خودش معنا کردن آتش فشانه. بازم میگم یالوم منکر اهمیت مغز نگرش نیستا، ولی میگه صرف ایجاد بینش اهمیتش از مغز و محتوای بینش کمتر نیست. مثلا مثل یک تیم فوتبال که ممکنه با یه مربی بره تو زمین و با سیستم خاص اون مربی بازی کنه و برنده هم بیرون بیاد، ولی یه مربی یا یه کارشناس فوتبال دیگه بیاد توی برنامه تلویزیونی و به مربی تیم برنده خورده بگیره، بگه چطور شکاف سمت چپ دفاعی تیم حریف رو ندیدی؟ از اونجا خیلی بهتر میتونستی ورود کنی. چطور نفهمیدی خط میانی تیم خودت اونطوری که باید توپ رسانی نمی کرد؟ چرا تعویض نکردی؟ بله بازی رو برده، ولی فوتبال به قول معروف پرفکت ارائه نشده دیگه. پرفکت بودن، کامل بودن اصلا ممکن نیست. آیا مربی میتونه بگه که من فوتبال کامل ارائه دادم؟ آیا فیلمسازی میتونه بگی من سینما رو به معنای کاملش در این فیلم ارائه دادم؟ نه، همیشه وجوهی مقفول میمونه دیگه، طبیعیه. یالام هم یادتونی چی میگفت؟ خطاب به فروید میگفت چطور ترس از مرگ رو در فلان مورد بالینی ندیدی؟ در فلان پروندت متوجه ترس از مرگ نبودی؟ ولی مراجعش رو بالاخره فروید درمان کرده بود، هم به خاطر مغز حرف ها و نگرشش و هم به خاطر روند تشریح و تفسیر، این که مجهولات مراجعش رو به معلوماتی تبدیل کرده، حالا فارغ از این که اون معلومات چی بوده. یالام میگه بخش اعظم بینش همون فرایند فارغ از محتوا و هیچ نظامی از توضیحات رو نمیشه یگانه و بهترین دونست، از جمله همین نگرش اگزیستانسیال. نگرش اگزیستانسیال هم نمیتونه و اجازه نداره ادعا کنه که یگانه و بهترینه. به میزانی که این نگرش ها میتونن بینش ایجاد کنن مفید هستن، هیچ کدوم در مقایسه با بقیه درست به معنای مطلق نیستن. بذارید راحتتون کنم. یالام میگه وقتی این توضیحات رو برای دانشجوها میگم، عموما شروع میکنن به انقلت آوردن. مثلا یکیشون میگفتش که خب استاد، طالبینی هم یه بینش دیگه. حالا من خطاب به شما میگم، سراغ ندارید کسانی رو که وقتی میفهمند مثلا شما مرد فروردینی هستین میگن اوه 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 اوه. خب این اوه 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 واقعا در بعضی جدی بیان میشه. کتاب طالبینی براشون تبدیل به بینش شده. یالا میگه دانشون به میگه خب با این تعریف شما، این طالبینی هم یک جورهایی بینشه، اشتراک زیادی با بینش داره، آیا میتونه نجات دهنده باشه؟ یالا تقریبا جوابش اینه، اگه منو نمیزنید بله نجات دهندگی داره، اما خیلی بستگی به کسی داره که مخاطب این نگرش هاست. حالا در ادامه بیشتر براتون روشن میشه. ببینید، من باز برای چندمین بار باید تاکید کنم، چون خود این معنا اگر جا نیفته، بینش اگر فهم نشه، رسیدن به بینش هم ممکنه سخت‌تر بشه. بینش به خاطر این به اراده کمک میکنه که با توضیح و تفسیر حس تسلط میده به آدم، و قبل از هر چیز باید بر همین توضیح و تفسیر تسلط داشته باشیم، مسلط بشیم. شمایی که الان دارید این اپیزود رو میشنوید، قاعدتاً 37 اپیزود همراه رواق بودید، معنیش اینه که توضیح و تفسیر یالوم از روان درمانی اگزیستانسیال رو با بیان فرزین رنجبر متوجه شدید، در حد ظرفیت یک کتاب و پادکست بهش تسلط پیدا کردید و من فکر میکنم به درجه از بینش هم رسیدید. اون لحظاتی که با شنیدن این پادکست پیش خودتون میگفتین عجب، همینه، دقیقاً، اونها لحظاتی بودن که در شما بینش در حال شکل گیری بوده. ولی فکر میکنین همه اینطوری بودن؟ نه. سایت های میزبان پادکست به پادکسترها آمار ارائه میدن، تعداد مخاطب، تعداد مخاطبای جدی یا به تعبیر پاتوقی، اینکه هر اپیزود چند بار شنیده شده و و و. من شما رو در جریان بخشی از آمار پادکست رواق میگذارم که به فهم این معنا کمک میکنه. اپیزود اول و دوم پادکست رواق اختلاف فاحشی در تعداد شنونده دارن با سایر اپیزودها، یعنی خیلی ها اپیزود اول رو شنیدن و دیگه نرفتن سراغ اپیزود دوم، خیلی ها اپیزود دوم رو هم شنیدن ولی دیگه نرفتن سراغ اپیزود سوم. منم موافقم که با شنیدن دوتا اپیزود نمیشه فهمید من چی دارم میگم یا چی میخوام بگم، و احتمالاً کسانی که بعد از اپیزود اول و دوم رواق رو ادامه ندادن صرفاً اومده بودن که کنجکاوی کنن. بعد از اپیزود دوم تعداد مخاطبان ثابت میشه، اپیزود سوم، چهارم، پنجم، ششم، من خودم از ابتدا نظرم این بود که بعد از اپیزود ششم دیگه معلومه رواق چی میخواد بگه و چه جوری میخواد بگه. و جالبه که درست بعد از اپیزود ششم باز هم ریزش مخاطب داریم، اما این بار دیگه این ریزش معنی داره. توضیح و تفسیرهای رواق از قول یالوم برای اونها جذاب نبوده. به قول خود یالوم لباسی نبوده که بر قامت اونها دوخته بشه. این اصلا ارزش گذاری نیست. مثلا لباسی که رواق یا این کتاب می دوختن یک لباس زرد رنگ بوده. بعضی ها معتقد بودن که رنگ زرد بهشون نمیاد، رنگ سبز دوست داشتن. این که اصلا ارزش گذاری نداره. ممکنه بخشی از این عدم اقبال از سوی مخاطب به خاطر نقش واسط من بوده باشه، یعنی روایت من رو نپسندیده باشن، ولی بدونید تمام روان درمانگران از جمله آقای یالوم تعداد زیادی مراجع داشتن که بعد از چند جلسه دیگه برنگشتن. لباس نگرش اون درمانگر حتی یالوم بر قامت اونها دوخته نمیشد. ممکن بود برن پیش یک درمانگر دیگه و جواب بگیرن، یا ممکن بود حتی با خوندن یک کتاب زرد نتیجه بگیرن، حتی ممکن بود با روی آوردن به خرافه نتیجه بگیرن. خیلی بستگی به خود اون آدم داره. بعضی وقتا بله حاوی ارزش گذاریه، مثلا اینکه کسی از نظریات یک فیلسوف یا یک روان درمانگر نتیجه نمیگیره ولی از روی آوردن به خرافه نتیجه بیشتری میگیره، خب این قطعا حاوی ارزش گذاریه. ولی بعضی وقتا هم نه، صرفا همون مثال لباس دوخته شده است که بر قامت برخی نمی نشینه. برگردیم به حرفای یالوم. میگفتم مهم اینه که یک بینشی وجود داشته باشه و در مرحله بعد باید بریم روی مغز بینش کار کنیم. یالوم میگه شمنیسم، یعنی همین جادو، ارتباط با روح و اینها، یا انواع مختلفی از باورها و اعتقادهای انسان از ابتدای تاریخ همین کار رو میکردن. با توضیح و تشریح و تفسیر حس تسلط میدادن. مثلا طرف میخواست از یک بیابونی رد بشه ولی میترسید، میرفت به یک شمن حالا یا یک مرجع اعتقادی، این ترسش رو بیان میکرد، باش در میون میگذاشت، اونم بهش یک ذکر یا یک ورد میداد و میگفت موقع گذر از این بیابون اینو تکرار کن. مسافر هم این کار رو میکرد. اولا کمکش کرده بود که اراده کنه، بالاخره قبل از اینکه بیاد پیش این شمن مردد بود که آیا از این بیابون رد بشم رد نشم، نمیتونه تصمیم بگیره. این شمن کمکش کرده بوده که اراده کنه، تصمیم بگیره. دوما موقع گذر از بیابان اضطراب کمتری داشته، بالاخره تأثیر میذاشته دیگه، نه که اصلا نترسه، کمتر میترسیده. سوما اگر به سلامت رد میشد میگفت این ورد یا ذکر نجاتم داد. اگر هم حالا گرگی دزدی سراغش می اومد یا گم می شد چی می گفت؟ می گفت لابد با ایمان کامل نخوندمش. می بینید همه چیز توضیح و تفسیر داشته. حالا آیا باید به اون بزرگ دینی یا اون شمن یا اون آیین خاص خورده گرفت که چرا بهش نگفتی تو از مرگ می ترسی، از نیستی می ترسی و این نیستی هراسی تو رو از ورود به این بیابون باز می داره؟ چرا نگفتی ریشه در عقده فلان داره این ترست؟ چرا بهش نگفتی این ترس تو ریشه در کودکی تو داره و قص الهازا؟ خب اولا ما میدونیم خود اون شمن هم به اینها آگاه نبوده. حتی اگر آگاهی نسبی هم داشته، یعنی میدونسته که این ذکر یا این ورد واقعا کاری نمیکنه، مخاطبش ظرفیتی بیش از این نداشته. مخاطبش یک چیز دم دستی میخواسته، یک مستمسک ملموس میخواسته. اینا رو گفتم که بگم این نگرش های جدید از جمله نگرش اگزیستانسیال به وجود نیومدن که اون باورهای قدیمی یا اون باورهای شمنی رو نابود کنن و خودشون موجب استراب های نوین بشن، خودشون استراب ایجاد کنن. یک آب راکد رو متلاطم نکردن. گوش کنید، چون اون باورهای قدیم به انسان امروز آرامش نمیداد، اندیشمندان رفتن دنبال جوابهای تازه. من خیلی سوال میگرفتم مبنی بر این که بهتر نیست سازوکارهای دفاعی رو دست نزنیم؟ خب چه کاریه؟ البته اینو تو اپیزودهای اول جواب دادم، ولی الان از پس این بینش شاید جواب براتون ملموستر باشه. جواب اینه، همین که متوجه این سازوکارها هستید، همین که دارید رواق رو میشنوید، یعنی دیگه اون سازوکارها کار نمی کنن، فشلن. حتی زمانی هم که کار میکردن موجب زیست غیر اصیل میشدن ها، ولی الان اصلا فشلن. زمانه تغییر کرده و کسی که فرزند این زمانه است نمیتونه به روش زمانه دیگر بر ترسهاش غلبه کنه. اصلا فکر میکنم شرط آشنایی با این نگرش و پادکست رواق و اصولا نگرش های نوین به زندگی اینه که آیا کسی که دارید رواق رو بهش معرف میکنید فرزند این زمانه میدونیدش یا نه؟ ممکنه پدرتون فرزند این زمانه باشه، تلاش کرده باشه فرزند زمان خودش باشه، در زمانه اکنون زندگی بکنه، ولی پسرموتون که همسن و سال خودتونه نه. در ادامه یالوم کمی هم درباره لحظه پیدایش بینش توضیح میده. من فکر میکنم قبلا به بیان دیگه ای از خودم این موضوع رو گفتم، ولی خب من چون زیاد با دیگران حرف میزنم و مباحثم هم معمولا حول و حوش همین مفاهیمه، یادم نمیاد چی و کجا گفتم. اول توضیح یالوم رو میدم، بعد اون اشارات شخصی خودم رو هم میگم. ببینید قبلا تو رواق گفتم یا چون تو صحبتهای دیگم با دیگران گفتم فکر میکنم توی رواق گفتمش. باری، یالوم میگه درمانگر باید بپذیره که برای ایجاد بینش مفاهیم و تشریح و تفسیرها باید گاهی بارها و بارها تکرار بشن. اگر انتظار داشته باشه که با یکی دو بار بیان مفاهیم مراجعش اونها رو درونی کنه، یعنی اصلا معنای توضیح رو نفهمیده. مفاهیم نیاز به تکرار داره. یالا میگه زیاد پیش میاد که درمانگران، گوش کنید، درمانگران در لحظه پیدایش بینش در مراجعشون دچار شگفتی میشن، چون یهو اتفاق میفته و گاهی بدون اینکه درمانگر تلاش مضاعف یا کار خاصی کرده باشه و در یک روند روتین مراجع احساس بینش میکنه. مثلا درمانگر میگه آقا من 3 ماه پیش خیلی وقت گذاشتم، خیلی تمرکز کردم که فلان بینش رو در مراجعم ایجاد بکنم، تغییری نکرد که نکرد. بعد یه روز داشتیم راجع به یه موضوع دیگه صحبت میکنیم، یهو مراجعم احساس کرد که مفهوم براش تبدیل به بینش شده و درمانگر دچار تعجب و شگفتی میشه. یالام یه مثال بالینی میزنه از یکی از مراجعانش به اسم بتی که سالها با یالام به عنوان مراجع همراه بوده. از این همراهی رشدهایی داشت، ولی همزمان زندگی مشترکش برای سالها همراه با رنج و عذاب بود و نمیتونست زندگیش رو سامون بده و نمیتونست ازش بیاد بیرون. گروه درمانی ها، جلسات خصوصی، همه گی اثراتی داشتند بر ابعادی زندگی بتی، ولی زندگی مشترکش نه. بتی از مواجه شدن با تنهایی بعد از تجرد وحشت داشت و خودش رو ناگزیر از ماندن می دونست و یالوم دریافته بود که این ممکن ندانستن جدایی باعث این عدم تغییر شده. یادتونه دیگه، ما اگر ممکنهای بیشتری در ذهنمون داشته باشیم، توان تصمیم و عمل بیشتری هم خواهیم داشت، خودمون رو مسلط‌تر میدونیم. بتی اصلا نمیتونست و نمیخواست به گزینه جدایی فکر کنه. گزینه تنهایی و جدایی براش ناممکن بود. تمام تلاش‌های یالوم و گروه برای 2-3 سال با شکست مواجه میشد. همچنان جدایی برای بتی چنان ترسناک بود که نمیتونست به نقشه های مبتنی بر تغییر متعهد بمونه. هی میگفتن برو این کار بکن، این کار بکن، با خودت این فکر رو بکن، اینطوری تصمیم بگیر، اینطوری آرزو کن. بعد که از گروه میرفت بیرون، همون آشا همون کاسه. یالا میگه من مثل روز میدیدم که این رابطه، رابطه ی زناشویی بتی با همسرش، اگر قرار بود اصلاح بشه، از یک رویاروی انسانی و اصیل با همسرش ممکن بود اصلاح بشه ولا غیر. و این رویاروی اصیل تنها زمانی ممکن بود که بتی بدون پیش شرط وارد رویارویی بشه. ولی ذهن بتی پیش شرط داشت. پیش شرطش چی بود؟ من نمیخوام تنها بشم. هر کاری میخواید بکنید بکنید، فقط من تنها نشم. این پیش شرط بود. یالا میگه جریان همینطوری بود و بهبودی هم ایجاد نمیشد، تا اینکه یه روز توی گروه، در حالی که مثل خیلی وقتهای دیگه تمام گروه توجهشون رو معطوف به بتی کرده بودن، من گفتم ببین در یک صورت میتونی زندگی تو حفظ کنی، اونم این که بتونی ازش بگذری. جلسه ای بعد که بتی اومد کاملا دگرگون شده بود، آماده تغییر بود و مقدماتش را هم فراهم کرده بود. در میون بهت یالوم گفت که اون جمله شما مثل آذرخش بر وجودم فرود اومد. بعد از اون هم با تسلطی خیره کننده با زندگی و همسرش مواجه شد و تغییر عمیق و وسیعی کرد. متوجه شدید دیگه، در بتی بینش ایجاد شده بود. اما یالام در عین اینکه خوشحال بود که این جمله تونسته بود این تغییر رو در بتی ایجاد کنه، ولی حس میکرد یه جای کار عجیبه. تا اینکه یه روز اتفاقی خلاصه جلسات 2 سال پیش گروه بتینا رو از نظر میگذروند که دید یه جاش نوشته به بتی گفتم ببین در یک صورت میتونی زندگیت رو حفظ کنی، اونم این که بتونی ازش بگذری. عجب، دقیقا همون جمله رو 2 سال پیش بهش گفته بود ولی بینش ایجاد نشده بود. بعد از اون یالون فکر کرد که تقریبا مطمئن بود بارها به معنای نزدیک به این اشاره کرده بوده، ولی صاعقه فرود نیومده بود که نیومده بود. حالا حرف یالون اینه، درسته که بینش ناگهانی ایجاد میشه، ولی مثل جوانه ای میمونه که وقتی ناگهان سر از خاک بیرون میاره، معنیش اینه که قبلا کسی خاکی ریخته، بذری کاشته، آبی داده، مراقبتی کرده و مقدماتی فراهم کرده تا اینکه روزی جوانه سر بزنه. حتی یالا میگه کسانی هم که در دوره درمانی کوتاه ناگهان به بینش میرسن، یعنی مثلا مثل بتی نباشن که یالوم 2-3 سال روشون کار کنه تا بالاخره روزی به بینش برسن، اینایی که توی یه دوره کوتاه هم به بینش میرسن، یالوم میگه اینا حتی اگر خودشون هم متوجه نباشن، قطعا خودشون داشتن کاری میکردن، داشتن خاکی میریختن، بذری میکاشتن. مثلا چند تا کتاب خوب رو خوب خوندن، بعد رفتن پیش روان درمانگر و طی یه مدت کوتاه به بینش رسیدن. یا مثلا در زندگی های اطرافشون مداقه می کردن، اهل مداقه در زندگی بودن، بعد در اثر حضور در یک گروه درمانی کوتاه مدت به بینش رسیدن. خلاصه بینش عقبه داره. من خودم پیام های زیادی گرفتم که میگن من پس ذهنم سالها به معانی بازگو شده در رواق فکر میکردم، بدون اینکه بدونم دارم اگزیستانسیال فکر میکنم، و رواق باعث زایش ذهنی در من شد. پس یالا میگه بینش درسته که ناگهان ظهور میکنه، ولی ایجادش روندی تدریجی داره. حالا من همیشه برای توضیح این معنا از مثال ساز زدن استفاده میکنم. از خیلی از نوازنده ها شنیدم که مثلا برای فلان تکنیک ماها تمرین میکنیم بدون اینکه پیشرفتی حاصل بشه، بعد حتی در شرایطی که تمرین ها متوقف یا کم شدن، یهو میبینیم که اون تکنیک توی دستمون به قول فرنگی ها آنلاک شد، از حالت قفل بیرون اومد، تونستیم اون تکنیک رو اجرا بکنیم. من از شما میپرسم، میشه تصور کرد که اگر اون ماها تمرین نبود این اتفاق بیفته؟ قطعا نه. اون ماها تمرین انجام شده تا روزی اون تکنیک آنلاک بشه. بینش هم همینطوره. اینم بگم، خیلی اشاره میکنن که من این کتاب رو قبلا خونده بودم ولی این تأثیر رو روم نداشت. در واقع لطفیه که به رواق دارن. نظر من اینه که یه بخشی از تأثیر رواق به خاطر همین تدریجی ارائه کردن مفاهیمه. یعنی یه آدم کتاب خون میتونه این کتاب رو ظرف چند شب بخونه و تمام. ولی الان ما یک ساله که داریم روی کتاب روان درمانی اگزیستانسیال اروین یالوم کار میکنیم و هنوز تموم نشده. این کش آمدن زمان و مفاهیم، این ماندن روی معانی، میتونه باعث رسوب کردنشون و تبدیل شدنشون به بینش بشه.